Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve salli ala jami'il anbiya'i vel mursalin. Allahumma salli ala Fatimata ve abiha ve ba'laha ve baniha ve sirril mustawda'i fiha ve adad ma ahada bihi ilmu. Çun ma mikhahim ke raci be fadak, çun karımın karı khutbe fadake dukhtarha درباره خطبه قدیر و فدک، فرهنگسازی، آموزش، تدریس و کار با خطبه فدک رو انشالله و قدیر رو شروع کنم. عرض کنم خدمت شما که میخواستم یه خلاصه ای بگم از اینکه فدک چی شده که غصب شده. مقدمه ای بود اونی که میخواستم بگم. عرض کردم که طبق نوشته مرحوم علامه سید مرتضی عسکری در مقدمه مرآت العقول جلد یک، بعد از پیغمبر دو تا مکتب به وجود اومده که این دو تا مکتب، مرحوم عسکری می‌فرمودن که اسلام دو تا مکتب و دو تا شعبه نداره و اصل اسلام یکیه. این شعبه‌ای که زائده به وجود اومده، زائده اعور یا آپاندیسید اسلامه و این دوتا شعبه نداره. اسلام یک ریشه داره و یک شعبه بیشتر نداره که اون اسلام پیغمبر است که امروز اسلام امیرالمؤمنین علیه السلامه. این زائده اعوری که به وجود اومده در چهار اصل با اسلام اصیل پیغمبر اختلاف داره، لذا الان دو گروه شدن مسلمانان، یکی مکتب تابع مکتب خلفا، یکی پیروان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت که اصل اسلامه. مکتب اصل اسلام معتقد است یک، صحابه مثل سایر مردمن، خوب داره، منافق داره، بد داره، خوبتر داره، بدتر داره، مثل سایر مردم. آیات قرآن هم بر این مسئله دلالت میکنن، ولی مکتب اهل بیت و پیغمبر اینو میگن. اونها میگن که صحابه همشون عادلن و ما دینمونو باید از اونا بگیریم و صحابه کوچکترین تعریف و آخرین تعریفی که ازش میکنن، صحابه کسانی هستند که یک ساعت حداقل در آخر عمر پیغمبر با حضور پیغمبر مسلمان شدند، بعدم با اسلام مردند. اینا صحابه هستند. اما مکتب اصل اسلام به این معتقد نیست. دومین نکته اختلاف نشر حدیثه. پیغمبر روششون این بوده و ائمه روششون این بوده. اول محدث امیرالمؤمنین، پیغمبر هر چه فرموده حدیث وحیه. ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. لذا به همون اندازه ای که حفظ قرآن، یاد گرفتن قرآن در متن دین مهمه، حفظ و یاد گرفتن و آموزش و نشر حدیث هم مهمه، چون اصل اسلامه. ولی اونا معتقدن که نشر حدیث باعث اختلاف مردم در اعتقادات میشه، لذا باید احادیث نشر نشه. گفتیم طبق مدارک اهل تسنن هم بعد از وفات پیغمبر در حکومت ابوبکر، عمر همه کسانی که حدیث داشتن جمع کرد و عرض کنم خدمت شما که بهشون گفت که احادیثتون رو بیارید. همه ریختن احادیثشون رو، همونجا جلوشون آتش زد. بعدم تا نیمه های قرن دوم این مسئله به اصطلاح بود، تا سال 99 این مسئله به شدت بود. خلیفه عمر ابن عبدالعزیز این منع نشر حدیث را لغو کرد و اجازه داد که مردم حدیث نقل کنن و بزرگان اهل تسنن کتاب حدیث را از نیمه دوم قرن دوم نوشتند. یعنی صحاح سته که الان اینها دارن نوعاً از نیمه دوم قرن دوم نوشته شده، در حالتی که احادیث شیعه و اسلام اسلام اصیل از همون زمان پیغمبر نوشته شده. اختلاف سوم در امامت بود. امامت خداوند متعال پیغمبر را خودش مبعوث کرده، پیغمبر از جانب خداست. باید جانشین پیغمبر امام هم از جانب خدا باشه و دو تا ویژگی امام باید داشته باشه، یکی علم غیب، علم، و یکی عصمت. مثل پیغمبر که هم دارای علم دین و علم مطلقه و یکی هم عصمت داره، یعنی اشتباه نمی کنه، گناه نمی کنه. اما اونا معتقدن که خلیفه پیغمبر را باید مردم اهل حل و عقد مشخص کنن، یا خلیفه قبلی خلیفه بعدی را مشخص کند، و روی این مسئله تا حالا این کار رو کردن. و یه نکته دیگری که هست، عملا جانشین پیغمبر را از جانشینی همه جانبه، دقت کنید این مسئله خیلی مهمه، اینی که دارم میگم جانشینی پیغمبر رو از جانشینی همه جانبه، که باید جانشین پیغمبر باشه هم در اخلاق، هم در علم، هم در عصمت، هم در امور سیاسی، هم در امور اقتصادی، هم در موقعیت رهبری، این جانشین رو کوچک کردن و خلاصه کردن در جانشینی اجتماعی و سیاسی، یعنی حکومت. لذا اسمشو خلیفه گفتن. این نکته است که سعی کنید یاد بگیرید. خلاصه کردن در جانشینی سیاسی اجتماعی و حکومت. عرض کنم خدمت شما که این سه تا مسئله رو گفتیم. مسئله چهارم اجتهاد است. اختلاف در به اصطلاح این مسئله اجتهاد و تقلیده. اجتهاد یعنی کوشش یک نفر درباره این که کارهایی که میکنه و این کوشش کارهایی که میکنه کوشش کنه که کارهای خوبی باشه، و خود اجتهاد یعنی کوشش، فعالیت. اما تعریف کردن اجتهاد کوشش کسی است در به دست آوردن احکام شرعی از روی دلایل تفصیلی، کوشش کنند در به دست آوردن و درک احکام شرعی از روی دلایل تفصیلی. دلایل تفصیلیشون چیه؟ دلایلی که ازش احکام رو به دست میارن چیه؟ چهار تاست. کتاب است و سنت، اجماع است و قیاس. کتاب است و سنت، اجماع است و قیاس. همه علمایشون این مسئله رو گفتن و میگن، توی لغتاشون گفتن، همه اینها رو گفتن. به اضافه قیاس خیلی وقتا استحسان هم میگن. استحسان با الف و سین و ت دو نقطه و هی حمال، استحسان دوباره سین، یعنی اونی که خوب میپسنده، خوب میبینه انسان احکام رو. اما در مکتب شیعه، در مکتب شیعه اجتهاد، که اجتهاد هم نمیگه شیعه، چی میگه اسمشو؟ تفقه و فقاهت میگن. فقاهت شیعه از قرآن گرفته شده. فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفتون لیتفقهو فی الدین و اما من کان من الفقهاء سائنا لنفسه. فقها گفتن و تفقه گفتن. فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفتون لیتفقهو فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. عرض کنم خدمت شما که فلولا نفر منکم فرقتون لیتفقهو فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. تو روایات که لفظ فقه و فقیه خیلیه. و اما من کان من الفقهاء سائلا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. که این روایت معروفیه برای تثبیت فقها و مراجع تقلید که ما به اشتباه بهشون میگیم مجتهدین. و اما من کان من الفقها سائنا لنفسه، سائنا با صاد، حافظا لدینه، مخالفا لهوا، مطیعا لامر مولا، فللعوام ان یقلدوا. این روایت و شبیه این روایت و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا، که فقها را راویان حدیث معنا می کنن. در مکتب اهل بیت و شیعه این کار فقها مرجع استنباط احکامشون دو تاست، کتاب و سنت. عقل و اجماع، عقل اجماع و قیاس و استحسان اصلا منبع نیست، عقل وسیله است. کتاب و سنت ابزارن، به اصطلاح مرجع هستن، عقل واسطه است. عقل واسطه همه کاره. الان وسیله اومدن اینجا چیه برای شما؟ عقله. وسیله بالغ شدن چیه؟ عقله. شرط بلوغ که خدا تکلیف کنه برای یک کسی نماز واجب باشه چیه؟ اینکه عقل داشته باشه. اگر کسی مثل من دیوونه باشه که دیگه مکلف نیست. میگن که کسی که دیوونه باشه تکلیف نداره، واجب نیست کاری براش. میگن دیوونه است، ولش کن. اینه که عقل وسیله است، اولین وسیله است برای تکلیف. اما ریفرنس و مرجع احکام، استنباط احکام، کتاب و سنته. اون وقت ما میگیم استنباط احکام، اونا نمیگن استنباط احکام، میگن که درآوردن احکام. وقت اینجا یه اختلاف عمیقی داریم که خیلی از افراد مسلمان، حتی کسانی که سخنرانی مذهبی اینا میکنن، نمیدونن اینو. این از نقطه های فوق العاده است که مرحوم علامه عسکری به ما یاد دادن. این به دست آوردن احکام برای فقها در مکتب سنی، اهم از این که احکامی را جعل کنن یا احکامی را کشف کنن، این نکته خیلی مهمه. یعنی اونها از کتاب و سنت و اجماع و قیاس احکامی را ممکنه چیکار کنن؟ جعل کنن، وضع احکام کنن، خودشون حکمی را به اصطلاح قرار بدن، حکم بسازن. اما از نظر شیعه، فقها و مجتهدین از خودشون احکامی را هیچ وقت جعل نمی کنن. پس چیکار میکنن؟ احکام را کشف میکنن. لذا کار مجتهدین و فقها کشف و استنباط احکامه، یعنی احکام رو پیدا میکنن. اما اونا خیلی وقتا احکام رو چیکار میکنن؟ جعل میکنن و احکام رو قرار میدن. مثلا مجالس شورا و سنای مملکت ها خیلی از احکام رو چیکار میکنن؟ جعل میکنن، احکام میسازن. میگن اگر کسی مثلا میگم تو بانک پول داشته باشه، از مقدار بیشتر این حکم داره، کمتر این حکم داره، استفادهش مثلا ربحش اینقدره، کسی از چراغ قرمز رد بشه اینجوریه، کسی بخواد به مملکتی دیگه بره احکام جعل میکنن. باید حتما گذرنامه داشته باشه، گذرنامهش حتما باید ویزا داشته باشه. اینو میگن چی؟ جعل احکام. اما فقها در نظر شیعه جعل احکام نمی کنن، بلکه کشف احکام می کنن. اون وقت اینم یه ریشه داره. ریشهش اینست که اونی که آقای عسکری خیلی نکته مهمیه که گفتن، حالا نمیدونم الان تو کدوم کتاباشون، ولی ما که بودیم حضورم فرمودن و خیلی مطلب مهمیه، فرمودن پیغمبر اکرم به خاطر خاتمیت دینشون همه احکامی که تا قیام قیامت برای مردم لازم بوده آوردن از طرف خدا و گفتن. دوباره تکرار میکنم، پیغمبر اکرم تا روز قیامت بشر به هر حکمی احتیاج داره، پیغمبر اکرم چون خاتم الانبیاء و نبیین هستن، احکام را آوردن و گفتن. اونا گفتن که پیغمبر اکرم هر چی که در زمان خودش لازم بوده احکام رو آورده و به همه مردم گفته. بعضی از احکام اون وقت اصلا مسئله معنا نداشته، مثل گلدگوریست. مثلا حالا من میگم گلدگوریست نبوده، لذا پیغمبرم چیزی دربارش صحبت نکردن. الان مجتهدین باید برای گلدگوریست احکام جعل کنن از کتاب و سنت و قیاس و اجماع. دقت کنید. اما ما میگیم که پیغمبر اکرم هر چی تا روز قیامت احکامی لازم بوده آورده، اما همشو به مردم نگفته. اونی که به مردم نگفته به خاطر اینکه موقعیتش نبوده، همه اونا رو گفته برای شاگردانش که امیرالمومنین و حضرت زهرا و حسنین و اینا بودن. لذا همه احکام را گفتن، اما به کی گفتن؟ به امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا گفتن. امیرالمومنین احکام منتقل کردن به امام حسن، به امام حسین. امروز پیش امام زمانه، امروز امام زمان علیه السلام تمام احکام را تا قیام قیامت پیششون دارن. وقتی هم حکومتشون تشکیل بشون احکام رو عمل میکنن و انجام میدن. اما به لزوم، مثلا میگم زیارت عاشورا را خدا به جبرائیل به پیغمبر گفتن، اما پیغمبر به امیرالمومنین نگفتن. گفتن به امیرالمومنین، اما امیرالمومنین به مردم نگفتن. امیرالمومنین زیارت عاشورا رو به امام حسن گفتن، امام حسن به مردم نگفتن. به امام حسین گفتن، به مردم نگفتن. به امام سجاد گفتن، به مردم نگفتن. به امام باقر گفتن، امام باقر اولین بار گفتن. دقت کنید، خیلی مهمه. امام باقر اولین بار گفتن. مطالبی هست که اینجوریه. پس همه احکام را پیغمبر تا قیام قیامت آوردن، گفتن. به کی گفتن؟ پیش ائمه. ائمه هر مقداری که لازم باشه در زمان خودشون به مردم میگن. الان فقهای ما که احکام را پیدا میکنن چیکار میکنن؟ کشف احکام میکنن. چون احکام در روایات و آیات هست، یه سری چیزهایی ممکنه که هنوز گفته نشده باشه. اگر اون پیش اومد، فقها از روی احکام موجود و حکمهای پنجگانه، وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه، کشف احکام میکنن. اینی که به احتیاط میگن احوت و اقوا و اینا به خاطر اینه. پس فقهای ما جعل احکام نمیکنن، کشف احکام میکنن از روی کتاب و سنت. قیاس و اجماع نداریم. اگر علما در کتاباشون اجماع گفتن، فقط به خاطر اتحاد سیاسی اجتماعی با اهل تسننه که همیشه در اقلیت بوده شیعه، به خاطر اتحاد این کارو کردن. این خیلی مسئله مهمیه. اون وقت اینو میخوام بگم، مکتب خلفا یه کاری کردن. مکتب شیعه درباره فقها که استنباط احکام میکنن اومدن 4 شرط قرار دادن. اما من الفقها، 5 در واقع. اولش اینه که فقیه باشن. فقیه یعنی چی؟ علم عمیق و ژرف داره. وقتی که میخوان باز کنن علم عمیق و ژرفو، میگن دلائل احکامو میدونه، خصوصیات آیاتو میدونه، خصوصیات یه اطلاع کلی بر روایات داره. مجتهدی که جامع الشرائط باشه، یعنی در همه ابواب فقهی وارده، میتونه استنباط احکام کنه. اما اگر فقیهی باشه، مجتهدی باشه که مثلا میگم فقط در باب وضوء و نماز و روزه وارده، اما در باب جهاد و خمس و امر به معروف و نهی از منکر و مثلا تیمم وارد نیست، این مجتهد قابل تقلید نیست، مگر در زمانهای خیلی سختی که مجتهدین دیگه پیدا نشه و در اون بابی که وارده ازش تقلید میشه. مجتهد باید آن ده هول در مجموع به مقدمات و مؤخرات و مقارنات احکام و روایات وارد باشه. مثلا وقتی میخواد که استنباط بکنه یه حکمی رو راجع به گلدگوریست، مثلا گلدگوریست یکی از اقسام معامله است، باید به نوع روایات احکام معامله مسلط باشه. لذا معمولا فقها و مجتهدین ما دیگه حداقل تو 40 ساله، 45 ساله، 50 ساله مجتهد جامع الشرایط میشن. هرچی هم میگذره خب بیشتر میشن. اون وقت مجتهد باید 5 تا شرط داشته باشه. یکی اینکه فقیه باشه، یعنی مسلط به روایات و آیات باشه. دوم اینه که سائنن لنفسه، سائنن رو با صاد می نویسن و همزه، یعنی سیانت نفس داشته باشه، خودش حفظ کنه از گناه. سائنن لنفسه، حافظن لدینه، دینش رو حفظ کنه. مخالفن لهوا، مخالف با هوای نفس خودش کنه، یعنی تالیتل و اسمت باشه، معصوم نیست، ممکنه اشتباه بکنه ولی مخالفن لهوا، عادتش اینه که مخالفت با هوای نفس بکنه. مطیعن لامر مولا، مطیع امر مولای خودش باشه. مولای خودش کیه؟ خداست. مطیعن لامر مولا. اما اینایی که اینجوری بودن فلل عوامه ان یقلدو، عوام باید ازش تقلید بکنن. اما اونها تمام صحابه رو مجتهد میدونن و عادل میدونن. یک. دوم اینش اینه که اونها حق دارن که احکام را جعل کنن. از روی چی؟ از روی کتاب و سنت. خب بله، عیب نداره. اجماع. اجماع چیه؟ یعنی اگر همه علماشون جمع شدن یه چیزی گفتن میگن این درسته. شیعه اصلا اجماع رو قبول نداره، ولی از نظر ظاهری برای تقیه میگه اجماع رو قبول دارم، به خاطر اینکه کاشف از قول معصوم باشه، به شرط اینکه کاشف از قول معصوم باشه. لذا در شیعه میگن، یعنی در واقع یه چیزی خیلی فرمالیته، میگن اگر دو نفر یه رأیی دادن که احتمال بدیم یقین کنیم یکیش قول معصومه ولو معصوم رو نشناسیم، اون اجماع حجته. حجت اجماع به خاطر اینکه کاشف از قول معصومه، یعنی امام معصوم. قیاس هم که اصلا قبول نداریم. قیاس معناش اینه که من بگم که امروز روشنفکرها خیلی قیاس میکنن، من بگم که علت این که خدا در شتر و گاو و گوسفند زکات قرار داده این است که اون موقع اینا مثلا مرکب بودن، شیر میدادن، مردم حمل میکردن، مسافران رو میبردن. عرض کنم خدمت شما که قیاس معناش اینه که بگم که چون خدا در اونا زکات قرار داده و اونا وسائل حمل بارهاست، ماشینم که امروز حمل مسافر میکنه پس تو ماشینم زکات هست. این قیاسه. یا بگم که چون خداوند متعال اون موقعی که حجاب قرار داد عربستان گرم بوده، لذا خدا گفته خانم‌ها حجاب سرشون کنن که گرمشون نشه، آفتاب نسوزونه. امروز که دیگه این مسائل نیست پس حجاب معنا نداره. مثلا میگم اینا چیه؟ قیاسه. اول من قاسه ابلیس، اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بود. چی گفت؟ گفت من عبادت کنم آدمو، خلقته من تین و خلقتنی من نار. اصلا قیاس یعنی این که از شباهت یه موضوعی با موضوع دیگر حکم اون موضوع رو به موضوع دیگر سرایت میدن. میگن چون ماشین شباهت داره به اسب در این که مسافر میبره، پس اون که زکات داره هم زکات داره و خیلی جاهای دیگه و کارهای دیگه این کارو میکنن. اون وقت مجتهدین ما میگن که ما فقط از کتاب و سنت، باید البته عاقل باشه و این صفات رو داشته باشه، فقیه باشه، سائنن لنفسه باشه، حافظن لدینه باشه، مخالفن لهوا باشه، مطیعن لامر مولا باشه، یعنی تالی تلو اسمت باشه، عادل باشه، احکام رو برای هوای نفس خودش، موافقت با دربار پادشاهان و اینها حکمی نده و خودش واقعا حکم. واقعا اینو بهتون بگم دخترا، من با چند تا از فقها معلمم بودن، یعنی من الان که فکر میکنم، میگم الان که سنم به اینجا رسیده 70 دارم دیگه میرم، کاش که معلمینم بودن پاهاشون میذاشتم رو سرم از تقوا. سید ابوالقاسم کوکبی، سید محمد روحانی، اینا آدمای عجیب غریبی بودن، اینایی که من باهاشون نزدیک بودم و واقعا فقهای ما آدمای فوق العاده هستن. همین الان آقای وحید، آقای سیستانی، آقای صافی، خب من با اینا مخصوصا با آقای صافی بیشتر رفت آمد داشتم و دارم. آدم وقتی با اینها میشینه واقعا یاد خدا میفته، یاد تقوای امام زمان علیه السلام میفته، یاد پاکی پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین میفته. اینا فقهای ما اینا هستن. و اینی که خیلی جاها اهوت و اقوا و اینها میگن به خاطر احتیاطات زیاد در بیان احکامشونه. اون وقت این اجتهاد که برای اونها تعریف کردن که همشون صحابه عادلن و مجتهدن، الان هم مجتهدینی که دارن احکام میدن، اینا از بیان احکام تجاوز کردن به یه فضای دیگه. اینم باز دقت کنید خیلی دقیقه، اینا اومدن برای صحابه قائل به اجتهاد شدن، گفتن اینا مجتهدن. مجتهدن یعنی چی؟ یعنی میتونن احکام را جعل کنن، کشف کنن. اگر اشتباه کردن یه ثواب میبرن، اگر درست گفتن دو ثواب میبرن. اینو ما میگیم طبق روایات، اما فقط در استنباط احکام میگیم که آقای بروجردی، آقای سیستانی اگر اشتباه کرد در استنباط احکامی یه ثواب میبره، نه اشتباه عمدی. اگر درست رفت دو تا ثواب میبره، یکی کار تلاشش، یکی هم کار این که به واقعیت رسیده. اما در بیان احکام اینا اجتهاد را سرایت دادن در افعال خود صحابه. یعنی چی؟ یعنی میگن که آقای ابوبکر که اومده آقای عمر را قرار داده، اجتهاد ابوبکر بوده. آقای عمر که اومده احادیث و سوزونده، اجتهادش به اینجا رسیده. اگر اشتباه کرده یه ثواب میبره که تمام احادیث سوزونده، اگر اشتباه نکرده دو تا ثواب میبره. میگن که تمام صحابه مجتهدن. میگیم خیلی خوب، امیرالمومنین با معاویه جنگ کردن، هر دو صحابه هستن، به نظر شما کدومشون درست رفتن؟ میگن هر دوشون. منتها اگر معاویه اشتباه کرده با امیرالمومنین جنگیده و حضرت رو کشته، یه ثواب میبره. امیرالمومنین چون اجتهاد کرده اما چون به اصطلاح جنگ با معاویه رو راه ننداخته، حالا که کشته شده دو تا ثواب میبره. دقت کنین تا کجا رفتن. عبدالرحمن ابن ملجم امیرالمومنین رو کشته، مجتهد بوده. اگر اجتهادش اشتباه کرده یه ثواب میبره. یزید مجتهد بوده، اجتهاد کرده که باید امام حسین رو بکشه، یه ثواب میبره. شوخی نمیکنم، جوک نمیگم، ما تو کتاباشون هست. همه اینها کارهایی که کردن، تشکیل حکومت، جنگ، کشتار، اموال مردم مصادره کردن، اجتهاد کردن. اون وقت آقای ابوبکر که به حکومت رسیده اجتهاد کرده، تمام اموال پیغمبر و اهل بیت رو مصادره کرده، اجتهاد کرده. میگیم این اجتهاد رو از کجا آوردید؟ این نکته هم خیلی نکته مهمیه. امیرالمؤمنین علیه السلام، پیغمبر اکرم هم مجتهد بوده. اجتهاد ریشش کجاست؟ در پیغمبره. پیغمبرم یه مجتهد بوده. یعنی چه مجتهد بوده؟ مگه قرآن نگفته ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها؟ میگن ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها فقط عبارات قرآنه، بقیه حرفای پیغمبر رو اجتهادش زده. و چون اجتهادش زده ممکنه اشتباه کنه، لذا اسمت را فقط در قرآن قبول دارن و اسمت را فقط در گرفتن وحی قرآن و ابلاغ وحی قرآن قبول دارن، در بقیه اجتهاد را قبول ندارن عملا و قولا. لذا پیغمبر ممکنه اشتباه کنه، مجتهده. اون وقت عمر که اومده گفته متعتان محللتان کانتا فی زمن رسول الله و انا احرمهما، دو تا متعه رو که زمان پیغمبر بوده حلال بوده من حرام میکنم، مجتهده. در مقابل مجتهدی حرف زده. پیغمبر یه مجتهده، عمرم یه مجتهده، پیغمبر یه مجتهده، یزیدم یه مجتهده، پیغمبر یه مجتهده، عثمانم یه مجتهده. تازه عمر و ابوبکر که خیلی اونا رو اصلا فوق‌العاده میدونن. یعنی عدالت صحابه رو آوردن در واقع تا پیغمبر، پیغمبر به پیغمبر نزدیک کردن. به قول آقای عسکری پیغمبر رو پایین آوردن که بتونن این صحابه رو جانشینان پیغمبر معرفی کنن. پس اجتهاد را از صحابه سرایت دادن به کی؟ به پیغمبر. در چی؟ در غیر از متن قرآن. لذا گفتن احادیثی را که پیغمبر گفته دیگه از روی اجتهاد خودشه. پیغمبر یه حرفی زده، عمر هم یه حرفی زده، یه مجتهدی با مجتهدی مخالفت کرده. ببینین چیکار کردم. اون وقت این اجتهاد را که گفتم یه چتریه که پهن کردن رو سر عالم تا قیام قیامت، یعنی تا ظهور امام زمان علیه السلام، که امام زمان انشاءالله تشریف میارن پدرشون رو در میارن، تا ظهور امام زمان. الان هم معمولا خلفای اونها رو مجتهد میدونن، کارهایی که میکنن همش رو اجتهاد میدونن. یه کارهایی کردن که تو اینجا میشون بیان کرده که سربازان اونا لشکرانی حمله کردن رفتن، در یک شب یه نفر مخالفشون رو کشتن، مسلمون هم بوده، با زنش همون شب ازدواج کردن، گفتن این مال اجتهاد بوده. تمام اینا مدارکش اینجا هست. اینی که آقای عسکری و یه عده خیلی با سنی ها و مکتب سنی ها مخالفن، میگن از نظر سیاسی و اجتماعی اتحاد لازم باشه، تقیه لازمه، ملاحظه لازمه، ولی در عقایدمون ما کوتاه نمیایم. به خاطر این مطالب سینا تو کتاب هاشون دارن. از پیغمبر را هم یکی از مجتهدین جلوه دادن و دونستن. اون وقت این اجتهاد کارایی کرده، کارای جنگ کرده، کارای اقتصادی کرده، کارای احکامی کرده که مفصله. علتی که ما بحث میکنیم میگیم که فدک یکی از فدائی های اجتهاده. فدک، آقای ابوبکر و آقای عمر اجتهاد کردن که باید فدک رو از دختر حضرت زهرا که مال شخصیشه بگیرن.
صلوات بفرستیم.